مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
با اعلام ساعت 13 یک بعد از ظهر از شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زندگی سرزمین من از گروه تاریخ و اندیشه ی رادیو فرهنگ بشنوید.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد، شنوندگان عزیز، اهالی خوب سرزمین من، سلام و درود. ما از رادیو فرهنگ، گروه تاریخ و اندیشه، پیش گوش و هوش شما شنوندگان محترم هستیم تا در یک روز دیگر و در یک مجال دیگر برنامه تقدیم حضورتون کنیم و در این برنامه نگاه کنیم به تاریخ سرزمین عزیزمون ایران، ایران امروزی و بلکه ایران فرهنگی. موضوع گفتگوها و نگاه ما امروز در این برنامه بیشتر معطوف به شمال غرب کشورمون در آذربایجان عزیزه، هم پرسش برنامه و هم محور گفتگوها و بخشهایی که تقدیم حضورتون شد. بنابراین آماده باشید برای رفتن از طریق امواج رادیو به یک منطقه خنک در کشورمون، به آذربایجان عزیزمون. بریم به سراغ پرسش برنامه و همینجا دعوت بکنم از شما عزیزان، مثل دیروز که خیلی محبت کردین و پیامکاتون رو فرستادید و تماس گرفتید، واقعا وقتی که مثل یک دید و بازدید برای خود من، وقتی نامتون رو میبینم بر صفحه نمایشگر پیش روم، انگار که باهاتون دیدار کردم و باهاتون در ارتباط بودم، خیلی خوشحال میشم. پرسش برنامه امروز از این قراره: از این محوطه به عنوان قدیمی‌ترین روستای نوسنگی آذربایجان شرقی یاد میشه. 1. تپه چمن لیلان، 2. تپه قره تپه و 3. تپه آقبولاق. شماره ها که برای شنونده های همیشگی ما آشناست، با این حال بنا به وظیفه من اعلام میکنم که شماره یه پیامک برنامه ما 3558 و شماره های تماس 220-485 و 220-58-800. قبل از اینکه ورق بزنیم این رو خدمتتون بگم که دیروز در شتاب زدگی خداحافظی پایان برنامه من یک کسره اضافه در شعری که از عارف قزوینی خوندم در واقع آوردم که گاهی یک کسره معنای یه بیت و یک مصرع رو تغییر میده، براش عذرخواهی میکنم و درستش رو بخونم براتون که عارف قزوینی در واقع در فقان از وضعیتی که درشون گیر کردن سروده که آن کسی را که در این ملک سلیمان کردیم ملت امروز یقین کرد که او اهرمن است. مجله امروز رو ورق بزنیم بریم به سراغ صفحه نخستین.
شکوه ایران،
در استان زیبای آذربایجان شرقی در قسمت شمال غربیش، شهری در نقطه صفر مرزی قرار گرفته که به داشتن جاذبه‌های تاریخی بی‌نظیر، طبیعت منحصر به فرد، موقعیت تجاری، اقتصادی و ویژگی‌های طبیعی خاص خودش معروف شده. جلفا شهری زیبا و متفاوت که گردشگران بسیاری رو در طول سال برای خرید یا حتی گشت و گذار به سمت خودش می‌کشونه. اگه تا به حال به جلفا به عنوان یک مقصد گردشگری فکر نکردید، باید بهتون بگم که سفر به جلفا با جاذبه‌های تاریخی متعدد تجربه یک هیچگاه فراموش نخواهید کرد. در جلفا کلیساهای پرشماری وجود داره که دیدن هر کدوم از این کلیساها در نوع خودش بسیار جالبه. هر کدومشون در دل خودشون بسیار حرف دارن از تاریخ و البته زیبایی‌های معماری. یکی از مهمترین کلیساهای شهر جلفا کلیسای سنت استپانوس که این کلیسای باشکوه در حدود 18 کیلومتری شهر جلفا قرار داره. اجازه بدید که من دیگه بیشتر از این در موردش صحبت نکنم و بیشتر شنیدن رو از زبان و از کلام جناب آقای طالبی، مدیر موزه های استان آذربایجان شرقی بشنویم. آقای طالبی به شما سلام میکنم، روزتون بخیر قربان.
سلام جناب آقای مؤمنی، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و گرامی که صدای منو از رادیو فرهنگ میشنوند.
سلامت باشید. اینجا من اشاره کردم به اینکه هر اثری میتونه هم در واقع روایتگر تاریخ باشه و هم ناگفته های معمارانه داشته باشه، که حالا درباره این کلیسای سنت استپانوس از زبان شما بشنویم، بیشتر با این کلیسای زیبا آشنا بشیم. بفرمایید.
در ادامه فرمایش حضرت عالی، از شهر تاریخی جلفا در مسیر درشام به سمت استان آذربایجان غربی که حرکت میکنید، در کرانه مرزی است، در کرانه رود عرفه که دره رو به دره شام میگن و دره بسیار سرسبز و زیبا و یکی از جاذبه‌های ما نگهداری است. حرکت که بکنیم در سمت چپ در راست کلیساهای متعددی رو میبینیم که شما فرمودید که بی‌نظیرند و ارزشمندترین آثار کشور و جهان هستند. میگن جهان هستند چون مجموع کلیساهای آذربایجان در فهرست آثار یونسکو هم به ثبت رسیده و جز آثار برجسته معماری و فرهنگی جهان محسوب میشه. این مشهورترینش و قابل تأمل ترین بناهاش کلیسای سنت استپانوس که با مرکزیت کلیسای سنت استپانوس و کلیسای قره کلیسای اتاتاوس مقدس در آذربایجان غربی، این مجموعه به ثبت فهرستی میراث جهانی رسیدند. کلیسای سنت استپانوس نامش رو از اولین شهید دین مسیحیت میگیره. بنا مربوط به از نظر معماری عرض می‌کنم مربوط به سبک آذری قرون اولیه، سبک خراسانی از قرون اولیه اسلامی است. بعد در دوره‌های رازی و آذری هم الحاقاتی بهش اضافه شده، ولی اهمیت ترین کاری که روش انجام گرفته در دوره صفوی است، اهمیتی که جلفا در دوره صفوی داشته که بعد از ارامنه هم که از شاه عباس صفوی از جلفا منتقل کرده به کلیسا در محله به نام اصفهان در محلی به نام جلفا مستقرشون کرده، اسمشو از اینجا گرفته.
بله.
روم مسیحی یکی از مهمترین کلیساهاشون کلیسای سنت استپانوس بوده. در اون دوره این کلیسای سنت استپانوس مرمت میشه. بعد در اوایل دوره قاجار عباس میرزا نایب السلطنه در جنگ های ایران و روسیه هم دوباره این مجموعه رو مرمت میکنه و یک موقوفه هم یکی از روستاهای نزدیک رو هم موقوفه این کلیسا قرار میده که درآمد اون مجموعه ها بتونه در ادامه مرمت مجموعه انجام بده. از نظر معماری هم مساله بوم‌آورد داره، شما اگر از آسمون حرکت بکنید کلیسا رو نمی‌بینید، چون سنگش دقیقا از مساله سنگش از کوههای اطراف کنده شده و همرنگ محیطشه. این کار هم هزینه کمتری رو میبره، هم که مساله آداپته هستن با محیط و بوم. نقش نگارهای متعددی هم داره. سبک معماری رو ما کلی اگه بخوایم بگیم ایرانی رومی میگیم، چون بالاخره یک نقش نگارهایی که در معماری ایرانی خیلی کم میبینیم در دوره اسلامی و در معماری رومی بسیار متداول بود استفاده شده. تصاویر جبروتی هان، تصاویر صلیب شکسته، در صلیب در بسیار جا به جای اون دیده میشه، همینطور مریم مقدس و هم تصویر کودکی حضرت مسیح. به اجاقی در کنار ساختمان مرکزی یا سلطانی اصلی وجود داره، اجاق دانیال که قدمتش رو تایید میکنه، همچون دیری که وجود داره برای بیتوته کردن زائران یا بیتوته کردن کسانی که برای عبادت به کلیسا میومدن. در حال حاضر همین مجموعه از صبح تا شب، از ساعت 9 صبح تا ساعت 7 عصر باز هست و ما اونجا راهنما داریم و میتونن گردشگران از این از افغانوقات کشورون به این منطقه مراجعه بکنن. سوا این که مجموعه ارز کردن از نظر معماری ارزشمند هست، محیط پیرامونی این کلیسا هم بسیار سرسبز و دیدنی است، با طبیعت وحشی کوهستانی و خنک با سرسبزی هایی که منطقه آذربایجان داره در کرانه رود عرس. البته شما فرمودید ما به جورفا اگه سفر بکنیم، هم میتونید از جاذبه های خرید به عنوان یک پایانه مرزی از جورفا استفاده کنیم، هم انظار طبیعی در ظل شرقی شهرستان جلپا، مجموعه کردش، آسیاب خرابه و بسیار مجموعه متعدد دیگه در کنار مجموعه تاریخیش. به نظر من طبق فرمایش شما در ادامهش جلپا محل خوبی برای گردش، بله. اونم در تابستان.
بله خیلی متشکرم، به خصوص از این روایت خوب و زیبایی که شما از این منطقه دادید و از این کلیسا. خیلی متشکرم. برای شنوندگان خوب و برای هموطنان ارجمندی که قصد دارن از گرمای تابستان در مرکز ایران گریز کنند و برن به سمت آذربایجان، حتما این گزینه خوبی برای بازدیده. از شما جناب آقای طالبی سپاسگزارم.
بنده از شما
سلامت باشید، شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
بریم به سراغ پرسش برنامه امروز و پاسخهای شما. پرسشمون در گزینه ها، من دیدم که کسانی که اشاره کرده بودن یه مقدار این نام ها ممکنه که مثلا کمتر به گوششون خورده باشه یا به هر حال باش مسئله داشته باشن، گفتم این بار یه مقدار آهسته تر بگم که پرسش از این قراره، از این محوطه به عنوان قدیمی ترین روستای نوسنگی آذربایجان شرقی یاد میشه. یک، تپه چمن لیلان. این لیلان تقریبا میشه گفت که همون لیلی یا لیلی خودمونه و حالا 3-4 تا وجه تسمیه هم براش گفتن که یه جا امیدوارم بتونیم بهش اشاره بکنیم، فرصت بکنیم. دو، تپه قره تپه است، اون قره هم به معنای سیاهه، سیاه تپه. و سه، تپه آقبولاق. دیدم بعضیا نوشته بودن آقلا، از جمله آقای یزدانی از برجنورد. این تپه آقبولاقه دوستان عزیز. این سه گزینه رو داریم. پیامکاتون رو بفرستید به شماره 30558 و یا اینکه تماس بگیرید با دو شماره 220-485 و 220-58-800. آقا یا خانم مستقیمی نوشتن گزینه یک، یعنی تپه چمن لیلان مد نظرشونه. آقا یا خانم معینی هم گزینه سوم رو انتخاب کردن، یعنی تپه آقبولاق. و سید علیرضا جوکار نراقی از تهران هم تپه چمن لیلان گزینه یک رو انتخاب کردن. اگه موافقید مجله امروز رو ورق بزنیم بریم سراغ صفحه بعد.
گنجینه.
خب بریم به سراغ یک روستای زیبا در نزدیکی همون جلفا. دیگه درباره جلفا من صحبت نمی کنم چون که صحبت شد، اما بریم به سراغ روستای زیبای گلفرج که در فاصله 18 کیلومتری غرب جلفا قرار داره و سابقه تاریخی چند هزار ساله داره. یکی از دیدنی های این روستای باستانی یه موزه که بسیار جذابه به نام گلفرج، و خب میتونیم بگیم که این روستای گلفرج از معدود روستاهای استان و کشوری که موزه داره. خیلی جالبه، اکو موزه گلفرج بخشای مختلفی هم داره که از زبان آقای دکتر کارگر، مشاور عالی معاونت میراث فرهنگی کشورمون، بیشتر باهاش آشنا میشیم. آقای دکتر به شما سلام و درود.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای مؤمنی و شنوندگان خوب برنامه.
سلامت باشید. قربان، این روستایی که چنین موزه جذابی داره واقعا در خور توجهه و خود من کمتر شنیده بودم، ولی از زبان شما حالا دوست دارم که بیشتر بشنوم و ببینیم که روستای گلفرج و موزهش چجوری هست.
خواهش میکنم. خب ما همیشه اشاره کرده بودیم به این موضوع که وقتی ما خاستگاه یک موضوع رو در یک منطقه داشته باشیم،
بله،
بعد موزه‌ای که راجع به اون موضوع در اون منطقه ایجاد میشه بسیار میتونه موفق باشه، چرا که دقیقاً با محیط اطراف خودش هماهنگی لازم رو داره.
بله.
مثلا اشاره کردیم، مثلا وقتی ما در شهر لاهیجان موزه چای رو ایجاد میکنیم، خود به خود اون مزارع چای کمک میکنه که مفهوم این موزه برای مخاطب ما خیلی راحت باشه، خیلی جذاب باشه، برای اینکه پیرامون این موزه تمام مزارع چای و کارخانه ها و کارگاه های مربوط به چای و وسایل تولید چای وجود داره. این گلفرج هم همون شرایط رو داره. در واقع یه روستای بسیار جذابی هست در استان آذربایجان شرقی و شرایط این روستا برای دامپروری بسیار مناسب هست. بعضی از جاها برای کشاورزی بسیار مناسب هست، ولی اینجا تقریبا همه ساکنین اون که جمعیت خیلی زیادی هم ندارن ولی همشون دامدار هستن. پس معلومه که این منطقه در گذشته های بسیار دور هم پرورش دام و وجود در واقع جانوران مختلف کاملا توجیه داشته و در اینجا مکانی بوده برای رشد و تولید حیوانات مختلف و به همین دلیل هست که فسیل های بسیار زیادی در این منطقه وجود داره و بخشی از اونها به دست اومده و تصمیم گرفته شده تا در همین مکان که این فسیل ها به دست میان در همین جا به نمایش گذاشته بشن.
بله.
و دوره های زمینشناسی بسیار بسیار آموزشی خوب که برای کسانی که علاقمند هستن به دوره های زمینشناسی، با سفر به این روستا و دیدن این موزه کاملا میتونن که شکلهای مختلف زمینشناسی و تحولات زمینشناسی رو ببینن و حیواناتی که در این منطقه بودن به شکل تاکسیدرمی در اومدن و در اینجا به نمایش گذاشته شدن. به هر حال ما شاهد یه موزه تاریخ طبیعی و زمینشناسی بسیار خوب در اینجا هستیم و این موزه هم نامش رو از همین روستا گرفته.
بله.
در واقع موزه گلفرج و بسیار موزه علمی، پژوهشی، تحقیقاتی و آموزشی است و یک درک بسیار خوبی رو از گذشته این منطقه به ما میده و بسیار هم جذاب هست.
بله، بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر کارگر که ما رو با این موزه بیشتر آشنا کردید. آقای دکتر، فکر میکنم که به جز این که در واقع درک یک شیء باستانی در محوطه خودش به قول شما بهتره و جذابتره، از نظر نگهداری هم طبعا باید این موضوع صادق باشه، یعنی یک اثری در همون محوطه با همون شرایط اقلیمی باشه احتمالاً مسئولتر و محفوظتر بمونه.
دقیقا همون چیزی که شما میفرمایید.
سلامت باشید، خیلی متشکرم از لطف و محبتتون. زنده باشید، خدا نگهدارتون.
متشکرم، خدا.
پرسش برنامه امروز سرزمین من در روز دوشنبه 15 مرداد از این قراره: از این محوطه به عنوان قدیمی ترین روستای نوسنگی آذربایجان شرقی یاد میشه. 1. تپه چمن لیلان، 2. تپه قره تپه و 3. تپه آق بلاغ. بریم به سراغ پاسخهای شما.
جواب مسابقتون گزینه 3 می باشد. با تشکر، سرولا جعفر از شهر راست شیراز.
سلام، خسته نباشین. جواب گزینه شماره 3. خدا حافظشون.
جواب سوال شما چمن لیلان پس مسعود نبایی عصاری مازندران. خدا حافظشون.
پاسخ گزینه 1 تپه چمن لیلان. با تشکر، محمد رضا غلامی از تهران.
پاسخ تپه چمن لیلان می باشد. مهدی خاکباز از دربند لرستان.
خب این تپه چمن لیلان که خدمتون گفتم و حالا بدون چمن هم گاهی میگن به عنوان تپه لیلان، توی بچه تصمیهاش 3-4 مورد رو نوشته بود که یکیش اشاره به لیل بود که همون شب باشه و یکیش در زبان ترکی نوشته بود که لیل به عنوان تیره و گلالود هم هست و اشاره کرده بود که به خاطر رودخانه هایی که در اون منطقه گاهی طغیان میکنن و گلالود میشن با عنوان لیلان هم یاد کردن. به اون شخصیت معروف لیلی هم اشاره کرده بودن و یکی دو مورد دیگه. به هر حال تپه چمن لیلاست، لیلانه. و بریم به سراغ پیامک هاتون. گزینه سوم چند تا طرفدار داشته، از جمله عبدالله زاده، خانم معصوم سادات عبدالله زاده از نوشابات کاشان و ایرج فلاحی از ماهی دشت کرمانشاه و مجید میناوی از اهواز گزینه سوم رو انتخاب کرده. چه بسیار کسانی که در راه ایران عزیز مجاهدت کردند و جان خودشون رو نثار کردند، چه کسانی که بر آسمان ایران و بر آسمان اطراف ایران پریدند و کوشیدند که آسمان ایران و ایران رو امن نگه دارند، مثل شهید بابایی.
یکی از بارزترین خصوصیات اخلاقی همسرم اینه که در هر کجا می رفتند یا می نشستند کم صحبت می کردند یا حداقل سکوت می کردند، به دلیل اینکه در صدد آموختن و فرا گرفتن بودند. سفارش همیشگی ایشون این بود که در زندگی یا جامعه هر کاری رو که می خواهیم انجام بدیم به نحوی باشه که مورد خشم و غضب الهی قرار نگیره. وجود ایشون همیشه در کنار ما بوده و هست و شهید بابایی به اعمال و رفتار ما همیشه آگاه ناظر بودند و هستند.
اجازه بدید که در این لحظه با امیر سرتیپ دوم خلبان حسین خلیلی درباره شهید عباس بابایی گفتگو بکنیم، شهیدی که در سال 1366 به جمع یاران شهیدش پیوست. امیر خلیلی به شما سلام میکنم، روزتون بخیر.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما های مؤمنین عزیز، همه همکاران خودتون، همه شنوندگان محترمی که در جای جای این کیچه پهناور صدای منو میشنوند و استفاده میکنن. یا هفتمین سال کرده عروج ملکوتی استاد خودم شهید عباس لشکر خلبان، شهید عباس بابایی
بنه.
را برای همه
یادشون گرامی
و همه کسانی که دوستدار ایشون هستند از تبریک و تسلیت از برم و از همه برای همه رفتگان به خصوص همسر گرامی ایشون که الان صدای گلشون شنیدن
بنه.
و همه کسانی زنان همسران شهدا که ما ازشون کمتر یاد میکنیم و همسران کسایی که در دوران دفاع مقدس بودن از جون همسر بودن و همشون الان آسمانی شدن، برای همشون قلوه درجات و رحمت و آرامش میکنم.
آمین. خیلی متشکرم از این یادکرد خوب شما. امین لطفاً درباره که شهید عباس بابایی صحبت بکنید، هم درباره که ویژگی های حرفه‌ایش صحبت بکنید، اینکه در پرواز او چه ویژگی هایی داشت، و هم درباره ویژگی های شخصیتش بفرمایید. خواهش میکنم.
واقعا شهید بابایی استثناء بود از نظر اخلاقی. همه ما آنچه که در رابطه با بزرگان دینمون ائمه‌مون شنیدیم، تمام اون گفتاری که ما میشنویم و به اصطلاح بهبه و شخشه میکنیم، ایشون همه اینا رو میشنید و همه رو عمل میکرد و سعی میکرد که تا اونجا که امکان داشته باشه بهترین وضع عمل کنه. و من میتونم اینطوری توصیف کنم که اون چیزی که خیلی ایشون علاقه‌مند بود، وقتی حضرت علی علیه السلام توصیف میکنه پیامبر گرامی اسلامه، بعضی ها نمیتونن شهید بابایی رو درک کنن، میگن آقای سلشکر باز چی انقدر لباس نمیم چی چی میبوشید، باز چی انقدر خاکی بود. اتفاقا این حدیث از امام علی علیه السلام هستش که وقتی پیامبر رو بحث میکنه میگه کان رسول الله یجلس و جلوس الاب و یعکل و اکل الاب و یعلم و انه و اب، یعنی پیامبر گرامی اسلام نشست و برخواست میکرد مانند نشست و برخواست یک بنده، غذا میخورد مانند غذا خوردن یک بنده، و اصلا اصولا میدونست که او یک بنده است. حالا این بزرگترین تعبیر درباره بزرگترین انسان روی زمین توسط بزرگترین انسان میتونه ایشون رو بسن. امام علی اینطوری میگه، شهید بابایی اینو آویزه گوشش قرار داده بود، یعنی واقعا مثل یک بنده همیشه خودش بنده میدونست، همیشه خودش در پایین ترین سطح، با اینکه از نظر مقامه هم معنوی
بانه.
هم از نظر دنیاوی میدونی خیلی پست مقام داشت، ولی همیشه خودش در پایین ترین سطح نگر میداشت و هر روز سعی میکرد بهتر باشه.
بانه.
من از من پرسیم که فرق شهید بابایی با بخش شهدای دیگه یا با انسانهای دیگه که، من میگم با شهید بابایی هم روز در حال شدن بود، یعنی در حال بهتر شدن
بله.
بود. خدا شاهده این هفته میدیدی، هفته دیگه که میومد میدیدی، هم از نظر اندیشه، هم از نظر تفکر، هم از نظر منش فرماندهی، هم از نظر حرفه مدیریتی
بله.
سطح فکرش، سطحش رفته بالاتر، اندیشهش رفته بالاتر، هم از نظر اخلاقی
بله.
یعنی شما اگر همون کتاب پرواز تا بی‌نهایت ناکامی می شهید بابایی، همه این عشقایی که ما داشتیم، قلبان باشه، پش بزنه به سینهش، با زیبایی اندام کار کنه
بله.
نمیدونم این ظواهری که روی لباسای قلبان داره، همه رو در لباسای ایشون هم هی میبینین، ولی هی به مرور که میگذره، به مرور که اوج میگیره، به مرور که میره پروازای عاشقانه میکنه، این همه رو از خودش میکنه و در نهایت حتی درجه سرتیپی که یعنی تیمسالی ایشون، میدونین که ایشون 6 ماه قبل از شهادتش اولین کسی، اولین خلبان بود و اولین فرماندهی بود که در جمهوری اسلامی به درجه تیمسالی رسید، نه بر اساس شغل سازمانی، بر اساس لیاقتش.
بله.
یعنی اولین کسایی که سر در جمهوری اسلامی سرتیپ شدن شهید صیاد بود،
بله،
جناب آقای حسنی بود، جناب جلالی بود، فضل دفاع، همه اینا یا فرمانده نیروی شهید سپهر فرمانده نیروی هوایی، اینا همه شغل داشتن، ولی نیروی هوایی ایشون معاونت عملیات بود. معاونت عملیات میشه نفر چهارم یا نیرو، یعنی فرمانده نیرو هست، جانشین هست، رئیس داد هست، معاونت